تفسیر شده شده بعضی این حرفا رسیدن که اون فایده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم صل علی اجمعین. ما به لطف خدا وارد جلسه 14 از مباحث بینشی منطق میشیم. در جلسه گذشته به طور در واقع فشرده ولی جدی به مباحث باب برهان و اهمیت ویژه باب برهان پرداختیم. این جلسه بی ارتباط با بحث جلسه پیش و باب برهان نیست، اما از یه زاویه دیگه یک نوع بحث دیگر رو پی میگیریم. اسم این جلسه که در واقع مقدمه 14 ما میشه، معرفت شناسی اسلامی در باب برهان، معرفت شناسی اسلامی در باب برهان و پایه های ساخت و صدور تمدن اسلامی. یعنی خلاصه منطق اسلامی چطور میاد امتدادهای سیاسی اجتماعی پیدا میکنه، در اقامه دین اثرگذار میشه و هم در ساخت تمدن، تمدن اسلامی، هم در صدور تمدن اسلامی خواهد به کار ما بیاد. این بحث بحث خیلی مهمیه و خیلی کاربردی. خیلی وقتا میگن مثلا آقا منطق و فلسفه و معرفت شناسی غرب اومد تو زندگی، اومد تو مثلا صنعت و تکنولوژیشون، اومد توی نمیدونم علوم انسانیشون و خیلی مثلا تو اجتماع و سیاست و اینا اثرگذار شد. من جداگونه بعدها ایشالله توی مقدمه به این میپردازم که این حرف چقدر درسته و چیه ماجرا و اینا، ولی حالا فعلا یه جنبه هایش به اینجا رفت پیدا میکنه. میخوایم نشون بدیم که راه بازه برای این که همین منطق ما، همین فلسفه‌مون اثر جدی روی در واقع امتدادهای سیاسی اجتماعی و به طور ویژه توی ساخت تمدن اسلامی اثر بذاره. نکته مهم و محوری توی این بحث اینه که اون چیزی از منطق برای ما اثر ویژه سیاسی اجتماعی، امتداد ویژه سیاسی اجتماعی تمدنی داره، اون چیه؟ اون کجای منطقه؟ به طور ویژه میخواییم بگیم اون رویکرد معرفتی به منطق، اون لایه عمیق علم منطقه. نه لزوماً این رویکرد عمومی که آقا منطق برای خطا سنج اندیشه است، تو همون چیزی که تو مقدمه سوم عرض کردیم، دوستانی که دیدن مقدمه سوم به این مباحث پرداختیم. میخوام بگم این رویکرد معرفتی به منطق که همین جلسه پیش توضیح دادیم که به طور خاص اسم تیتر این جلسه چی گذاشتیم؟ گذاشتیم معرفت شناسی اسلامی در باب برهان. منظورمون چی بود؟ این بود که آقا به طور ویژه یه مباحثی تو دنیای روز مطرحه، تو غرب به طور خاص شکل گرفته به اسم معرفت شناسی یا شناخت شناسی ترجمه می‌کنن. حالا اسامی انگلیسیش هم متعدده، مثلا چیزای حالا مختلف. معرفت شناسی، یکی بعد از شما بپرسه آقا شما تو سنت اسلامی که دستتون خالی از معرفت شناسی، اصلا مباحث معرفت شناسی ندارید، شما باید بیاین زانو بزنید و از غرب یاد بگیرید. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که کتاباتون رو لیست کردیم دیدیم یا نوشته بود منطق یا فلسفه یا کلام یا مثلا اینجوری، معرفت شناسی جایی ننوشته. حرف اینه که به طور ویژه و مشخص تو سنت اسلامی دغدغه هایی که امروز به اسم معرفت شناسی میشناسن کجا مطرح شده؟ به طور ویژه تو باب برهان. به طور ویژه که میگم یعنی اصلا اساس باب برهان بحث معرفت شناسی است، نه اینکه باب برهان یه چیزی است حالا یه جاهایی هم به معرفت شناسی پرداخته است، نه شما یه موقع با برهان رو میتونی از زاویه نگاه منطق اسلامی درس بدی که بشه یکی از صنعات خمس و اون بحثا، یه موقع میتونی هم اونا رو با چینش و با سبک ورود و خروج معرفت شناسی درس بدی، که حالا ما تو درس منطق سه این کارو کردیم، یه دور که بعضی قسمت با برهان رو گفتیم، یکی دو جلسه برگشتیم گفتیم فرض کنید الان ما پاسیم به شما معرفت شناسی اسلامی درس بدیم با یه چینش دیگه، با یه ورود و خروج دیگه، ولی همون مباحث رو گفتیم. یعنی رسما با برهان منطق، البته نه فقط بگم با برهان منطق، یه قسمت‌های مهمی از فلسفه اسلامی هم اثر خیلی مستقیم و مباحث مستقیم و ویژه معرفت شناسیه، مثلا بحث نفس و الامر، مثلا بحث وجود ذهنی، حالا چند تا بحث دیگه هم هست، این دو تا مثلا شاید شاخص‌تر از همه باشه. رسما معرفت شناسی هم تو فلسفه اسلامی هم. همینطور روش شناسی، حالا یه علم دیگه هم هست به اسم روش شناسی، یه علم دیگه هم هست به اسم فلسفه علم، اینا همه تو مباحث، یعنی این دغدغه‌هایی که جنسش جنس معرفتیه، اینا تو منطق و فلسفه ما به طور ویژه تو منطق تو باب برهان و حالا بعضی قسمت‌های دیگه که حالا ویژه‌اش باب برهانه، تو فلسفه به طور ویژه تو بحث وجود ذهنی و تو بحث تعادل معالمه و تو بحث نفس الامر، اینا جاهاییه که مباحث مربوط به معرفت اونجاها پیدا میشه. مباحث مربوط به معرفت، یادتونه گفتم پنج علمه، منظومه علوم معرفتی، منطق، فلسفه که هم ما داریم هم غرب داره، معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم، غرب براش کتابای مستقل و جدا داره و همش به ما این مثلا نگاهشون به اسلام اینه که آقا مباحث اسلامی از اینا توهیه، هیچ اصلا توی زمینه ها کار نکردن. ما میخوایم بگیم نه، ما عنوان مستقل مثل شما نداشتیم ولی تو خود منطق و فلسفه مستقیم و مفصل پرداختیم. حالا هر زمینه، پس به منطق، به طور حال و ویژه بس ما منطق فلسفه که فعلا نیست، من به طور خاص به منطق میشه یه رویکرد معرفت شناسانه داشت، میشه یه رویکرد روش شناسانه داشت، میشه یه رویکرد فلسفه علمی داشت. به طور خاص این رویکرد داشت که حالا اصلیش همین رویکرد معرفت شناسانه است که ریشه و پایه است، یعنی اون مباحثی از منطق اسلامی که تبدیل میشه به معرفت شناسی اسلامی، اینو ما بهش میگیم رویکرد معرفتی به علم منطق، یعنی اون مباحثی از منطق که بحثای معرفت شناسی عملن. تو دنیای غرب اینا رو جدا کردن، یه علم جدایی به اسم معرفت شناسی گذاشتن، علم منطقشون خیلی لاغرتر از منطق ما شده، ولی ما تو منطقمون هم مباحث معرفت شناسی داریم، هم روش شناسی داریم، هم منطق داریم. واضحه؟ این قسمت های معرفتی منطق که بهش میگیم روی کرده معرفتی به منطق، که به ویژه تو باب برهان هست و حالا حتی جاهای دیگه هم هست ولی خب ویژه ترش باب برهانه، میشه معرفت شناسی اسلامی در باب برهان، ایناست که اثر جدی تو اسلامی کردن علوم انسانی و ساخت تمدن اسلامی داره. چرا؟ یه تمدن بر پایه مبانی معرفتی شکل میگیره، یعنی مبانی معرفتی تبدیل به یه سری اندیشه ها میشه، اون اندیشه ها که بست پیدا میکنه، بست فرهنگی، بست حکومتی و بست تمدنی پیدا میکنه. مبانی معرفتی تبدیل به یه اندیشه هایی میشه، مبانی معرفتی اسلامی تبدیل به چه اندیشه هایی میشه؟
تمدن اسلامی.
نه، حالا تو قدم اول مبانی معرفتی اسلامی
منطق.
یعنی معرفت شناسی اسلامی تبدیل که میگم یعنی پایه میشه برای منطق. چه اندیشه هایی؟ تبدیل میشه به توحید. صاحب کنه به توحید تبدیل میشه به توحید، تبدیل میشه به نبوت، تبدیل میشه به خیلی چیزا، توحید و نبوتی که پایه های معرفت، یعنی اینا میشه این اندیشه ها، تبدیل میشه به این که آقا باید با اخلاق بود، تبدیل میشه به این کم جنس بازی غلط است و باید مبارزه کرد، باید با حجاب بود، تبدیل میشه به این اندیشه ها. این اندیشه ها بر پایه مبانی معرفتیه، مبانی معرفتی که توی باب برهان و منطقه. اون مبانی معرفتی چی بود؟ جلسه پیش صحبت کردیم، این که واقعا انسان راه کشف واقع برایش باز است و روشش هم روش برهان است، مبادی و همیناش هم تو منطق توضیح میدن. با این مبانی معرفتی میاد میگه بله، این مبانی معرفتی اینه که ما میتوانیم، خلاصش اینه مبانی معرفتی اسلامی که تبدیل به اندیشه میشه، اون اندیشه بعداً تبدیل به تمدن میشه. این مبانی معرفتی میگه آقا ما انسان، میگه به انسان میگه تو میتوانی. یعنی چی تو میتوانی؟ میتوانی واقع را کشف کنی، به حقیقت برسی، به ماورای طبیعت علم یقینی 100% پیدا بکنی. طبق این مبانی معرفتی تو میگی بله واقعا در این عالم خدایی هست، واقعا هست، چه توی دشمن من که از نظر من کافر و مشرکی قبول کنی چه قبول نکنی، واقعا خدایی هست و اون خدا حکمش درباره من و تو این است، خواستش این است. همین فضایی که تو فضای سنت اسلامی هست چیه؟ همینه دیگه. این اون مبانی معرفتیه که ما اسمشو میذاریم معرفت شناسی اسلامی. نه اینکه ما اینا رو بگیم آقا چون اسلام گفته ما هم همینطوری قبول میکنیم، نه، تو منطق، تو باب برهان، تو بعضی جاهای فلسفه اینا رو قشنگ اثبات میکنیم، تبیین میکنیم که این درست است. نه چون بگیم ما اینو تبیین میکنیم میبینیم اسلام هم همین رو گفته. حالا تو غرب چه اتفاقی این روند میفته؟ تو غرب دقیقاً یه مبانی معرفتی دارن، تبدیل به یه اندیشه هایی میشه، اون اندیشه ها میاد تبدیل میشه به فرهنگ و حکومت و تمدن جامعه شون. این اندیشه هاشون چیه؟ شما اول اندیشه هاشون رو بگید. اندیشه هایی که میشنوید دیگه، سکولاریسم، لیبرالیسم، حالا از این ورش یا از اون ورش، کمونیسم، نمیدونم چی، این اسمایی که میشنوید اینا اندیشه هاست دیگه. آقا مثلا جدای دین از سیاست، نمیدونم مثلا بازار آزاد فلان، همه اینا. این که آقا خلاصه میگم شاه فردش که هی اونا به ما میگن شما اینو انجام نمیدید، مسئله همجنس بازی که یکی از رؤوسه، میدونید که یکی از، جدی میگم، یکی از رؤوسه در واقع مسئله حقوق بشر که همش میگن اینا حقوق بشر رعایت نمیکنه تو دنیا. خودشون چند تا موردو که خیلی میشمارن تو رأسش همجنس بازیه که آقا ایران حقوق بشر رعایت نمیکنه. چی لیست که میکنن؟ این مسئله شریف ماجرا. نمیدونم دیدید این سیاست مدارانشون چقدر با آب و تاب درباره این مسئله صحبت میکنن. من فیلماشو دیدم، مثلا یکی که دیدم هیلاری کلینتون یه ساعت مثلا در وصف این که همجنس بازی باید توسط، مثلا داشت تبیین میکرد که چرا این مسئله نباید مورد مخالفت باشه و چرا ما داریم به یک کشوری حمله میکنیم، پول خرج میکنیم که این مسئله رو براشون جا بندازیم. یعنی صدر احمد به قوم لوته که اونا حداقل خودشون این برنامه رو داشتن، صادر نمیکردن به افسان اوقات. حالا من نمیدونم فردا میگردن، ولی اینا دیگه رسما میگن آقا میگم آقا تو حداقل این ماجرا رو اصرار داری، دیگه اصرار نکن که بقیه هم مثل تو باشن. این اون اندیشه است، این یه اندیشه است. این اندیشه باعث میشه که تو یه حرکت حکومتی بکنی، مثلا حمله بکنی به مثلا عراق یا افغانستان به بهانه حقوق بشر، به بهانه نمیدونم چی، به بهانه چی، تبدیل میشه به یه حرکت فرهنگی. من میخوام بگم این اندیشه است که بست فرهنگی، حکومتی و تمدنی پیدا میکنه. بله؟ تمدن مادی همینه دیگه، تمدن مادی یه چیز خاصه همینه. تمدن مادی یعنی تمدنی که میگه یا روحی نیست، ماورایی نیست مثل کمونیستا، یا مثل فضای غرب میگه اگرم باشه نباید در زندگی سیاسی اجتماعی و در جامعه ما دخیل باشن. روح جفتش مادیه، یکی مادیه آشکاره مثل کمونیستا، یکی مادیه پنهانه مثل مثلا فضای غرب. این اندیشه ها تا حدی هم تبدیل میاد توی مباحث تکنولوژیشون، صنعتشون هم اثر میذاره. حالا بحثمون اینا نیست، بحث ما این ورش بود که این اندیشه ها، حالا چه اندیشه های اخلاقی، اندیشه هایی نمیدونم هر چی، هر نوع اندیشه ای که اسمای مختلفه، بر پایه یه سری مبانی معرفتی هن. چه مبنای معرفتی تو معرفت شناسی غربه که آخرش اجازه میده به اینکه تو بگی آقا معلوم نیست هم جنس بازی درسته یا غلط؟ همون روح نسبی گراییه. اون روح نسبی گرایی خیلی توضیح داره روح نسبی گرایی چیه و خلاصه چجوری دبیده شده در تمام این اسما و مکتبای غربی و اینا، ولی میخوام بگم این ریشه معرفتی، نمیخوام بگم فقط اینه ها، یکی از پایه های محکم و مهم در اندیشه ها همین مبانی معرفتیه. یعنی به یک معنا تمدن غرب ریشهش در زمین نسبی گرایی تنیده و رشد کرده. تمدن غرب ریشه، ریشهش خیلی ریشه‌ای و بنیادینه ها، یعنی خیلی واضح و آشکار نیست، ولی قشنگ که بررسی میکنی بینی از اینجا شروع شده، چه از جهت تاریخی چه از جهت علمی و نظری. حالا این مباحث میشه مفصل توضیح دادیم، حالا اجمالا بکنم واضح باشه براتون. یعنی خلاصه مبانی معرفتی که میگه خدا هست، قطعاً هم هست، قطعاً برای تو دستور داره، قطعاً برای جامعه دستور داره، و قطعاً هم میگه که تو به عنوان یک فرد مسلمان، فرد معتقد به خدا، معتقد نه لزوما فقط اعتقاد ایمانی، نه اعتقادی که با عقل اثبات شده که بله خدایی هست و من باید به حرفش گوش بدم، این میگه برو یه تمدن، یه حکومت، یه جامعه اسلامی بساز با این ویژگی ها. دیدید از کجا شروع شد؟ اون تمدنی هم که اولش میگه آقا معلوم نیست انسان بتونه بیرون از خودش رو بفهمه، یا اگه بفهمه معلوم نیست ماورای طبیعت رو بتونه بفهمه، این تبدیل میشه به اینکه اگر خدایی هم هست فقط تو زندگی شخصیت ایمان بهش بیاد، تو زندگی اجتماعی دخالت نداشته باشه. تو زندگی اجتماعی پس چیکار کنیم؟ بیا ببین اکثریت چی میگن. اکثریت میگن آقا حل مثلا ماجرای قوم لوط و اینا، خب پس حل دیگه. حالا یه سوال من از اونها اینه، کی به شما اجازه داد که این اندیشتون حالا صادر کنید؟ شما که میگید نسبی گرایی، ما که میگیم واقع گرایی، ما باید بگیم چون خدا گفته ما میایم. شما چرا میگید؟ شاید حرف شما غلط باشه، حرف ما درست باشه. یکی از تناقضای درونی تمدن غربه. اصلا تمدن بر اساس نسبی گرایی، دقت کنید، تمدن بر اساس نسبی گرایی بزرگترین تناقض مدرنه. بله؟ عملا خودشون اینو میگن ولی خلاف خودشون عمل میکنن، و این خلاف عمل کردن هم احساس بدی بهشون دست نمیده. البته باید تفکیک کرد بین اندیشمندانشون و سیاستمدارانشون، و من نمیخوام بگم کل غرب کل یک پارچه و واحده، و از این حرفایی که یه وقتایی تو حوزه دیگه به نظرم به شکل افراطی زده میشه از سوی برخی دانشگاهی‌های مثلا انقلابی هم میگن که ما تو مخالفان انقلابی منطقمون رو نقد کردیم، از اون حرفا نه. باید تفکیک بین اندیشمندان و مثلا سیاست، یعنی اون لایه‌های فکری و لایه‌های اجرایی و سیاسی بکنیم. ولی خلاصه اون روح فکری در نسبی گرایی شد تبدیل به یه سری ابزارها و روش‌ها در اون لایه ظاهری که تبدیل شد به. حالا عرضم این بود، ببینید رویکرد معرفتی به عنوان جنبندی این نکته و نکته قبل، ببینید که رویکرد معرفتی به منطق چقدر مهمه. در مقدمه قبل دیدیم چه اثری در فهم اون آیات و روایات داشت، یعنی چه اثری در دین داشت، اینجا داریم میگیم چه اثری در تمدن داره. یه چیزه، یعنی کدوم جنبه از منطق اینقدر اثر ویژه هم در دین هم در تمدن دارد؟ رویکرد معرفتی به منطق، که به طور خاص کجای منطق پر از اینه، یعنی همش اینه با برهانه. اون بند خدایی که میره با برهان ارتقایی میخونه، اون بند خدایی که ضعیف میخونه، بعد میره جلوتر هست یا یه چیزی نیست که الان باشه، میره جلوتر تبدیل میشه به اون افرادی که میگن با حوزه ما خوندیم چیزی نداشت. خب نخوندی ببینی چیزی داشت یا نداشت دیگه، اینا رو بخون ببینی چیزی داره، اونایی که خوندن دیدن داره. شما ارتقایی خوندی، شما عجله داشتی بری تمدن سازی کنی، از اون ابزار مهمی که قرار بود اینجا بده، یعنی اومدی حوزه که این ابزار تمدن سازی رو پیدا کنی، دویدی رفتی اینا رو هم جا گذاشتی. من چند تا جمله براتون بخونم. حالا بعضی از این بحثا رو وقتم کمه دیگه، بعضیشو براتون بخونم. اول از این شروع کنم که روی کرده معرفتی به منطق، روی کرده معرفتی به منطق که به طور خاص همین معرفت شناسی اسلامی میشه، فقط حرف ما نیست که بگیم حالا شما تو حوزه خودتون دارید این حرف رو میزنید، افراد دانشگاهی که تو فضای غربیه و اینا هم درس خوندن و کار کردن هم از این حرفا کاملا دارن، یعنی فهمیدن که آقا با برهان تو منطق اسلامی ارزش معرفت شناسانه داره. اینو برای این شاهد از دانشگاهی ها میکنم تو فضای اسلامی که واضحه. آقای مهدی قوام سفری یکی از این اساتیده که استاد دانشگاه تهران و فلسفه و اینا درس میده، کتاب برهان شفای بوعلی رو ترجمه و شرح کرده، اصلا با همین هدف. خودش هم تو مقدمه توضیح داده من چرا این کارو کردم. تو مقدمه 5 صفحه 23 چاپ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، واضح من چرا دارم اینو میخونم؟ برای اینکه نشون بدم علاوه بر سنت خود ما، کسایی که تو سنت دانشگاهی هم هستن فهمیدن به طور خاص منطق اسلامی به طور ویژه با برهانش ارزش معرفت شناسی داره، بار مباحث معرفتی داره. تو مقدمه 5 صفحه 23 اینجوری میگن ایشون: مسائل گوناگون دیگر همین توضیحاتی که درباره همین باب برهان شفا دارن میدن، چند تا مسئله رو شمردن، میگن این مسئله و مسائل گوناگون دیگر که همه ماهیت معرفت شناختی دارن در برهان شفا آمده است. بعد میشمارن تقسیم معرفت به چی چی چیه، لیست بلند بالایی از اینا میشمارن که میگن در حد شاید یک صفحه فقط دارن فهرست این مباحث معرفتی که در برهان شفا اومده رو میشمارن. یعنی شون دارن میگن با همونایی که ما تو دانشگاه تو غرب تحت کتابای معرفت شناسی میخونیم و فکر میکنیم سنت اسلامی چیزی درباره نگفته، تو با برهان شفا بوعلی مفصل آورده. حالا ایشون نمیدونم ولی شاید با اون غلظت رو فلسفه صدرا مسلط نبودن، چون تو فلسفه صدرا هم خیلی جاها مباحث بلکه عمیق‌تر اومده. این باعث میشه ما بگیم حتی برهان به طور ویژه برهان شفا که اوج منطق موجوده، باز لازمه با روی کرده صدرای اصولی ارتقا پیدا کنه، ارتقای بیشتر. ایشون یه صفحه اینا رو میشماره، بعد میگه اینا که همه رو شمردم و دیگر مسائل فرعی بسیار که همه در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم قرار دارند. این همون چیزی بود که ما چند بار گفتیم 5 تا علم ما اسمشو میذاریم منظومه علوم، اسمو بنده گذاشتم و کسی اسمو نذاشته. یعنی خواهم اشاره کنم که آقا 5 تا علمه که دغدغه معرفتی توش موج میزنه: منطق، فلسفه، معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم. که غرب اینا 5 تاش تفکیک کتابای منفک داره، تو سنت اسلامی ما فقط منطق و فلسفه داریم، اون سه تای دیگه لابلای اینا هستش. یکی از جایی که خیلی جدی هست اون سه تا، یعنی معرفت شناسی و روش شناسی و فلسفه علم، باب برهان منطقه. حالا جای دیگه منطق هم هست، تو فلسفه هم هست، که میگه همه در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم قرار دارن. برهان شفا چون دقیق نگریسته شود در نوع خودش بی‌نظیر است. این کتاب منبع سرشار مباحثی است که پس از گذشت قرن‌ها اکنون کاملا تازه‌اند و قابلیت‌های بسیار دارند تا در مسائل جدید معرفتی مشارکتی اثر تاثیرگذار داشته باشند. دیگه حرف آقایون خودشونه و ایشون هم زحمت کشیده انصافا تو برهان شفا کار کردن، ولی خب اون عمقی که حکمای مسلمان تو حوزه دارن به هر حال تو کار اینجور افراد کمتر دیده میشه. حالا بماند، نمیخوام نقدش کنم ولی میخوام بگم این توجه و تفتونشون خیلی تفتون درست و مبارکه. این از اصل بحث چیز روی کرده معرفتی. یه عبارت هم براتون، چند عبارت از مقام معظم رهبری براتون بخونم. رهبر معظم انقلاب، نه لزوم از این باب که حالا رهبران و اینا، نه، از باب این که یه فرد حوزوی که میشه گفت شاید متخصص ترین و آگاه ترین فرد مسائل تمدنی و سیاسی و اجتماعی هن، یعنی یه حوزوی که متخصص ترین فرد تو این زمینه هن، از نظر علمی این صحبتش رو ببینید. میگم جنبه سیاسی ایناش رو فعلا اصلا کاری ندارن. یه فرمایشی دارن، تاریخش سال 88 سال 88 27 2 88 ببینید بیانیشون رو، خیلی قشنگه، این واقعا خیلی زیباه. مبانی معرفتی، فرمایش رهبر معظم انقلاب، مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی سه تا چیز: مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی دارد که آن مبانی تعیین کننده است و به ما میگوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است. آن کسی که، پس سه تا چیز شد: مبانی معرفتی، مبانی فلسفی، مبانی اخلاقی. دقت کنید، تفکیک مبانی معرفتی از فلسفی. یه موقعی که نگه معرفتی منظورشون مثلا فلسفه ایناست، نه، مبانی معرفتی همین ریشه های معرفت شناسانه و روش شناسانه و این تیپ اساسه که اینا ما اسمش چی گذاشتیم، گفتیم مبانی معرفتی ریشه میشه برای همین اندیشه ها. اندیشه ها یعنی چی؟ یعنی همین مبانی فلسفی و اخلاقی که ایشون میفرمونن، که اینا میاد تبدیل میشه به چی؟ تمدن و جامعه و فرهنگ و حکومت و خیلی، یعنی نوع حرکت، نوع پیشرفت. بعدش میاد وارد میشه میگه آن کسی که ناشیانه و نابخردانه یک روزی شعار داد و فریاد کشید برویم سرداب و فرنگی بشویم، اروپایی بشویم، او توجه ناظر به این روشنفکرای تاریخ 150 ساله اخیر خوبه رو این تولد خلاصه ناقص این روشنفکری تو ایران هم کار کنه. از این حرفا خیلی داشتم توشون دیگه زمان رضا در واقع شاه و اینا. او توجه نکرد که اروپا یک سابقه و فرهنگ و مبانی معرفتی دارد که پیشرفت اروپا بر اساس آن مبانی معرفتی است. ممکن است آن مبانی بعضا مورد قبول ما نباشد، غلط بدانیم، ما مبانی معرفتی اخلاقی خودمان را داریم، اروپا در دوران دیگه، حالا توضیح دادن دیگه. بعد وارد شدم مفصل بحث سود محوری، لذت گرایی، سرمایه محوری، نمیدونم تا دیگه مفصل اینا رو باز کردن دیگه. این یه بیان از ایشون، بحث مبانی معرفتی که اثر روی در واقع تمدن و جامعه اونجور هر کدا داره. یه بحث هم بله یه جام خیلی واضح در سال 82 تو دیدار با اساتید علوم عقلی چی فرمودن؟ تاریخ ریزش رو الان جا ندارم، معروف سخن سال 82 سخن در دیدار با اساتید علوم عقلی حوزه علمیه خوب اینجور نوشته، من از توی خود سیدی ایشون گرفتم، بیانات در دیدار گروهی از فضلای حوزه علمیه خوب، صفحه 220 اون نرم افزار، حالا نمیم تغییر کرده نکرده. در واقع این اثر مباحث معرفتی به طور ویژه حالا منطق توی تمدن یه بار قبلا سر ما اومده، الان هم دارن سر ما در میارن. یه بار قبلا کی سر ما اومده؟ تمدن شرق، یعنی تمدن کمونیستی شوروی، مبانی معرفتیشو که ریشه اندیشه های کمونیستی بود، که اندیشه های کمونیستی تبدیل شد به تمدن و حکومت کمونیستی، اون مبانی معرفتی رو به اسم منطق و فلسفه و اینا داشت به خورد ما که جامعه شیعه ایران باشه میداد. اسم اون منطقه اونا که در واقع اون ریشه های معرفتیشون بود اسمش چی بود؟ منطقه دیالکتیک. شما برید آثار شهید مطهری سرچ کنید منطقه دیالکتیک، یعنی نمیدونم حالا چند تا من سرچ کردم ولی مفصل ایشون درباره منطق دیالکتیک پرداختن و نقد کردن. چرا؟ چون زمانه ایشون بود که اون چیزی که تو ایران مد بود در بین جوانا و نخبگان و روشنفکران تفکر کمونیستی بود. برای اینکه اندیشه های کمونیستی خوب جا بیفته لازم بود مبانی معرفتیشون جا بیفته که در بستر اون اندیشه ها شکل بگیره که اندیشه ها بیاد تبدیل بشه به اندیشه ها، یعنی چی؟ یعنی اون مبانی فلسفی و اخلاقی و نمیدونم اینا که تبدیل بشه به حکومت و فرهنگ و مثلا تمدن اینا. اون اسمش مبانی معرفتی تمدن شر منطق دیالکتیک بود، که البته بگم خیلی هم منطق به معنای فنیش نبود، ولی خب به هر حال به اسم، چرا با اسم منطق خیلی وقتا میشه کار کرد؟ این یه نکته مهمی داشت که توی یکی از این مقدمات من توضیح دادم دیگه، که به هر کی بگی آقا بیا فلسفه یاد بگیر، میگه آقا فلسفه برای نخبگان به درد من، ولی به هر کی بگی بیا منطق یاد بگیر، میاره نمیخوای منطقی باشی، چرا میخوام آدم منطقی باشم. سری مبانی معرفتیشون رو با بسته‌بندی منطق به خورد خیلی از مردم و روشنفکرا و جوونا میدن. شما چیه؟ این برای بود که سر ما آوردن شهید مطهری و علامه طباطبایی خیلی مقابله این وایسادن و چی شد که این فضا یهو فروکش کرد و شما الان هیچ خبری از این چیزا ندارید، با اینکه شاید یه نسل قبل شما همه پدرانتون یا حداقل پدر بزرگاتون اگر در فضاهای مثلا علمی و روشنفکری و مثلا فضای دانشگاهی بودن درگیر این بودن. فروپاشی شوروی، یعنی یه حمله تمدنی باعث شد مبانی اونام دیگه خلاصه از بین بره. همین بلا رو الان اون موقع شرق سر ما داشت می‌آورد، الان غرب. غرب چجوری داره سر ما در میاره؟ به اسم مبانی معرفتیشو در دل منطق به اسم منطق جدید، منطق ریاضی، منطق نمیدونم مدرن، و منطق شما چیه؟ قدیم و سنتی و ایناست در واقع. و خیلی هم بهانه اینه که آقا منطق یه چیز ریاضیواره، دو دو تا چارتاییه، یکی از بزرگترین مغالطاته. اون جنبه های عمومی منطقه که هویت ریاضیوار و دو دو تا چارتا و اینا داره. مشکل ما الان به اون جنبه عمومی منطق نیست. منطق غرب یا منطق دیالکتیک هم از اون حرفای عمومی دو دو تا چارتا داره که اونا هم درسته، که ما هم اونا رو میگیم. ولی مشکل ما با منطق شرق که منطق دیالکتیک باشه، که البته میگم خیلی منطق به معنای فنیش نبود، ولی منطق غرب به معنای فنیش منطقه، مشکل ما با جنبه‌های عمومیش نیست. مشکل ما با مبانی معرفتی منطق غربه که دیگه هویت ریاضیوار نداره، هویت علوم انسانیوار داره. نه کاری با چیزش نداره. یعنی منطق دو چهره داره، یه چهرهش چهره شبیه به ریاضیه که برای تقویت فکر خوبه و برای نمیدونی است، دو دو تا چهار تای واضحه. معمولا منطق و ریاضی رو کنار هم میگن، افراد فکر میکنن آقا منطق و ریاضی مثل همه دیگه، دیگه غربی شرقی و اسلامی و اینا نداره. چرا؟ همه حرف ما اینه که آقا منطق یه جنبه، یه مبانی و یه هویت معرفتی داره که اون هویت معرفتیش اتفاقا هویت علوم انسانیواره، نه ریاضیوار. اینجاشه که مبانی غلط غرب و شرق خودشو نشون میده و در پوشش اون هویت عمومی و ریاضیوارش این مبانی علوم انسانیشون مثل نسبی گرایی داره نشون میشه و آسیب شدید میزنه. این دوتا رو خوب اصلا باید تفکیک کنید، این که کجا شبیه ریاضیه کجا شبیه شبیه که میگم، یعنی هویت ریاضیوار داره که قابل بله؟ مثلا تصدیب سوری خیلی ریاضیوارتره، به طور ویژه مبانی تصدیب سوری که ریشش تو همین بحثای باب برهان و ایناست. دیگه حالا توضیحاتی داره دیگه، اجمالا گفتم 15 جلسه بعضی جاها شد. مثلا اینکه نگاه اونا رو برش بدید، توضیح طول میشه، من این ساعت اونا چند تا چیزی مونده باید بگید، 10 دقیقه فکر کنم میشه وقت. ببینید اینجا رهبر مذهب انقلاب اینجوری فرمودن که به اعتقاد بنده قرائن و شواهد نشان میدهد فلسفه هایی که در ایران رایج شد و الان هم اوج آن است. چه فلسفه هایی رایج شد تو ایران؟ توی فلسفه های غرب و نمیدونم فلسفه ها فلسفه غیر اسلامی خلاصه و الان هم اوجان است، عادی نبود، خواستن برای فلسفه اسلامی رقیب درست کنند، لذا فلسفه های غربی را آوردند و ترجمه و ترویج کردند. با قفلت حوزه های علمیه ما تدریجا، این قفلت چه شکلیه به نظرتون؟ قفلت اصلا این جنس ارتقای خوندن است. حالا طلبه ها ارتقایی میخونن، بزرگان هم ارتقایی رد میکنن، نمیپردازم به این جنبه های معرفتی، باید بپردازم. ایناست که جواب اونا رو میده. با فرض کنید خود حضرت آقا گفتن دیگه، با مثلا فقه و اصول که نمیشه جواب فلسفه های غرب داد، که با فقه و اصول باید به تقابل حقوق و نمیدونم مبانی فلسفه حقوق بشری و اینا اونا رفت، اون سر جاش درست. ولی با قفلت حوزه‌های علمیه ما تدریجا کار به جایی رسید که هر وقت در محیط‌های دانشگاهی اسم فلسفه برده می‌شد، که الان هم تقریبا همینطور است، ذهن به سمت کانت و هگل، کانت به عنوان نماد فلسفه غرب، هگل هم فلسفه شرق و امثال اینها می‌رفت و تصور می‌شد اصلا فلسفه محصول تفکر اینهاست. زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یعنی قبل انقلاب و تمدن شرق دیگه، یکی از قلم‌های عمده تبلیغاتی کمونیست‌ها کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود. منطق ارسطویی نه، منطق اسلامی که ما داریم کار می‌کنیم، در مقابل چی رو می‌آوردن؟ که در مقابل منطق دیالکتیک فحش محسوب می‌شد. یعنی چی می‌گفتن؟ گفتن برو بابا شما که منطق ارسطویی هنوز، منطق دیالکتیک اومده نمیدونید. ببینید این مبانی معرفتیش که قرار آخر به اندیشه و تمدن تبدیل بشه رو با بسته‌بندی منطق، منطق دیالکتیک میگفتند اینها طرفدار منطق ارسطویی هست. این فوش بود، اینا که منطق ارسطویی هست، مثلا که اینا منطق قدیم. تا این حد فلسفه اسلامی و مبانی فلسفه اسلامی و از جمله منطق را ضد ارزش کرده بودن. من این جمله رو میخونم، تاکید رو علاوه بر فلسفه رو منطق هم دارم. میگفتند اینها این کار دیگه حالا بلش کن دیگه ادامه داره. من از همین جا که هست تو همین صحبت یه بیان دیگه هم توی صحبت دیگه سال 78 دارن، من اینو سریع بخونم که ایشون به عنوان کسی که تو حوزه در واقع تخصص ویژه تو این زمینه‌های سیاسی اجتماعی دارن ببینید چی میگن. میگن اینجوری فرمودن که مکتب این سال 78 پیام به کنگره بزرگداشت صدرالمتعلهین سال 78، یعنی قلم ایشونه. مکتب فلسفی صدرالمتعلهین همچون همه فلسفه ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه انسان ها و جامعه هاست، همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوانبندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمند است. اینجاش برام مهمه. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدف متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روز میجوید و سرانجام ما را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت. یعنی فلسفه صدرایی که تو اونجا گفتن و مبانیش که از جمله منطق باشه، اینجا دارن چی میگن؟ هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه محکمی نمیتونه شکل بگیره. یعنی اینقدر مباحث معرفتی، اندیشه ها، منطق، فلسفه میتونه بیاد توی، حالا اینا بحثای مفصل داره، من فقط خیلی وقت کمه از اون برش اون چند تا که از اون برم میگن سریع براتون بخونم. مثلا فرض کنید از دو تا از این کسایی که از این فوشای جدید به ما میدن که شما قدیمی دو، من یعنی الان مود روی منطقه غربه به خاطر غلبه تمدنی غرب. یه زمانی یعنی مسئله غلبه تمدنی مهمه، یه زمانی غلبه تمدنی شرق بود، مبانی معرفتی و منطقش خیلی مود بود و با کلاس بود و اون منطق دیالکتیک در مقابل ما علم میشد و مثلا ما منطق ارسطویی و زایه بودیم. الان چیه؟ تمدن غرب غلبه داره و اون مده و اونا منطق جدید و مدرن و ریاضی هن، ما منطق سنتی و قدیمی. این حرفا رو میزنن. مثلا من تو این جریان شناسی که جلسه 4 اون جلسات گفتم، اینا رو بعضیشو گفتم اینجا برای حسن خطاب بخونم ببینید که این روی کرده معرفتی چجوری داره، یعنی تقابل یه بشن. این یه بیانی از آقای نبوی، لطف الله نبوی، که یکی از افراد سرشناس منطق جدید توی همین کشور خودمونه. ببینید ایشون چی میگن. این تو رهنامه شماره 13 و 14 صفحه 40 اومده. سعی فقط بخونم. حالا بحثتون خیلی مفصله، یه تیکشو بخونم. منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است. منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است. باید دیر یا زود این حقیقت را بپذیریم. اینا خطاب به شما هست، بپذیریم. بدون این که محتوای صحیح و درست منطق قدیم را حذف کنیم، محتوای صحیح منطق قدیم با زبان و بیان دیگر و روش‌های آموزشی تر در منطق جدید حفظ و احیا می‌شود. حالا بحث مفصله، چون مثلا همینجا تمثیل می‌کنه که منطق قدیم چطوری بود. منطق قدیم مثل چرتکه است، منطق جدید مثل ماشین حساب، منطق قدیم مثل دوچرخه است، منطق جدید مثل ماشین و هواپیما. یا یه بیان دیگه سب کنید، یه بیان دیگه از آقای اسدالله فلاحی بخونم. اینا جزء کسایی هستند که همین تو فضای دانشگاهی هستند، ادعاشون این که ما منطقه حوزوی هم اسلامی هم خوندیم ولی منطقه غرب خیلی بهتره و هی هم میخوان ما رو مثلا چی میگن دلداری بدن که نه ببین همون که شما خوندید خیلی بهترش اینجا هست، در حالی که راست راستش همون حرفایی که آقای ضیاء موحد میزنه. اینا یه مقدار دارن با ما مدارا میکنن برای که مثلا واقعا اینجوری ها، یعنی من میتونم قشنگ براتون نشون بدم از صحبتاشون که خودشون میدونن خیلی همینی که میگن درست نیست، واقعا منطق ریاضی و یا میدونن یا نمیدونن. اگه نمیدونن که خوب نمیتونن تحقیق کنن ببینن که آقا منطق جدید اون چیزی که ما باش مشکل داریم و مبانی منطق اسلامی مخالفمونه روی کرده معرفتی به منطقه. ما بگنه با بعضی از مباحث روبنایی مثل همین بحثای تصدیقات و جنبای عمومی و ریاضی بار که مشکلی نداریم. یه بیانم از آقای اسدالله فلاحی براتون بخونم که یکی دیگه از این افرادیه که یه مقاله دارن تو معارف عقلی شماره 13 صفحه 93. بیانشون اینه که درباره کاستی های منطق قدیم بسیار گفتند و فراوان نوشتند. بله. اما متاسفانه در کشور ما ایران این گفته ها و نوشته ها چندان کارگر نیفتاده و فیلسوفان این مرزبون، این بزرگان ما هم دیگه درسته، فیلسوفان این مرزبون همچنان منطق جدید را بیگانه و گاه دشمن میپندارند. مثلا انگار های جوادی مثلا چسبیده به منطق مثلا قدیم، بعد میگه نه منطق جدید نداره. بابا اینا یه چیزی شما بفهمید چی اینا میدینن. نه مشکلی که آقای خندان داشت، آقای قراملکی داشت، شما ببینید چی علامه شما هی چی میگن تهمت نزنید، شما چرا جمود دارید، چرا دشمن میپندارید، ببینید اینا چی میفهمیدن، چرا مشکل دارن، با کجاش مشکل دارن، با اون روح نسبی گرایی که در پس مبانی معرفتی منطق مشکل داره، اینو بفهمید. الکی از این خلاصه فوشو ندید. بیگانه و گاه دشمن میپندارن چنان که روزگاری منطق ارسطو و فلسفه اش را با برچسب‌های کفر و زندقه مینواختند. یعنی تو اینه دیگه، یعنی انگار مثلا انقدر خوشمغزن بزرگان ما، مثلا به نظر میرسد مثلا تأثیر ناپذیری جامعه فلسفی ایران از منطق جدید و نپذیرفتن انتقادات. بعد میاد توضیح میده چرا اینجوریه. آقای قراملکی هم حالا بود که دیگه از آن شد و فرصت نیست بخونم. میخوام بگم همه اینا ریشش همون رویکردهای معرفتی به منطقه، وگرنه تو رویکردهای عمومی جای گفتگو بازه و مشکل ویژه‌ای نیست، کما اینکه بعضی از بزرگان این کارو کردن، فنی هم کار کردن، حالا دیگه من خب توضیح بدم. اما مشکل اصلی ما اونجایی که تقابل، یعنی اینجوری الغا نکنن که منطق جدید امتداد و پیشرفت منطق قدیمه. ناخودآگاه از لفظ جدید و قدیم همچین برداشتی میشه، بلکه در مبانی معرفتی منطق جدید به قول خودشون و منطق قدیم به قول خودشون کاملا با هم در تضادن. یکی مبنای معرفتیش روحش روح واقع گراییه که منطق اسلامی باشه، یکی روحش روح نسبی گرایی که ما توی مقدمه سعی داشتیم اینو تبیین کنیم و بگیم این روح واقع گرایی و نسبی گرایی چطور تبدیل به اندیشه ها و امتداد فرهنگی، حکومتی، اجتماعی و تمدنی پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. مفصل تحلیل بحث علمی سری نیارید، سیاسی و حکومتی و مثلا جریان رسانه تو فضای علمی باید علمی بحث کنید. اینجا کرسی تدریسه، باید علمی. یعنی ما که میگیم منطق اسلامی رو قبول داریم، منطق غرب رو قبول داریم، یا واقعی گرایی رو قبول داریم، نسبی گرایی رو قبول داریم، نه چون اسلام گفته، نه چون با عقل به طور 100% قطعی به این میرسیم و اثبات میکنیم، اونو اثبات میکنیم غلطه، اینو اثبات میکنیم درسته. وقتی هم که میخوای جریان شناسی کنی، یعنی میخوای ببینی چرا اینجوری شد، باید از زاویه علمی بررسی کنی که از جهت علمی چه اتفاقی افتاد. تو فضای یک ریشش میشه یه توی فیزیک نیوتن داره که یه ریشه توی ریاضی جدید به طور ویژه هندسه و هندسه‌های نامولی دست داره، یکم تو فلسفه داره به طور ویژه فلسفه کانت و ریشه هاش که توی هیوم و اینا، این سه تا ریشه‌های علمی میشه. بله همه اینا رو که بحث کردی از جهت علمی برای کسی جا انداختی، متهمت نکنن سری به اینکه با تو بحث علمی بلد نیستی و داری بحثای مثلا سیاسی و اینا می‌کنی. نه، اینو که قشنگ برای شاد داخل درس علمی بهش میگی حالا بیا از جهت یه نگاه‌های کلان‌تر و درجه دو بالاتر در جریان کلان حق و باطل و بحثای عام به چیزا اینو برای توضیح بدم کجای اون نقشه قرار می‌گیره. واضحه؟ تفکیک دو تا چیه؟ صدا. برام دعا کنین ایاما.
مبانی معرفتی مقدمه منطقی یا منطق مقدمه مبانی معرفتی؟
درباره فلسفه و منطق و معرفت شناسی اصلا یه سوال خوبیه که کدوم مقدمه کدوم
تاثیرگذار دیگه؟
تاثیر دو طرفه داره، توضیح داره دیگه.
اینا تو درس شما مطرح میکنید، درس منطق سه، یعنی که اینا هم سوال میمونه برامون.
شما چقدر پیگیرید، چقدر کار
میکنید؟ نه جاش بیم اینجاست یا باید مثلا فلسفه خوندید؟ چون واقعا دیستیل مثلا مثلا ثمره چیزا شما الان مثلا بخواییم به ما توضیح هم بدین نمیشه، بعد ما بخواییم بخونیم خب از کجا بدونیم که ثمره ای داره؟
میگه باید سر شوق بیاد دیگه.
مثلا اینو شیه نگاه بخونیم.
نه منظورم بود ما قابلیت فهم اون ثمره رو نداریم از این جهت. مثلا شما ثمره فلسفیش رو بخواید مطرح کنیم، ما خب نمیدونیم واقعا چجوری. من
که عرض کردم که باید فرزند مفتوح باشه برای خود، یه فرزند مفتوح آخر همین چیزاش دیگه.
خب بعد
فلسفه و اصول میکنید دوباره این سوال رو باید مفتوحتر شد. چرا تا حدی میشه قرآن هست؟
بعد الان از کجا بدونیم که کدومش شده؟ مثلا وزنا اینا رو از کجا بدیم؟ واقعا باید اینجوری وزن بدیم؟
کار استاد دیگه، یعنی استاد خوب یکی از ویژگی‌هاش همینه. باشه
به تناسب پیگیری و مثلا شوق شما اینا رو یاد بگیرید.
بحثی مطرحه، میگن که حالا
من اینو گذاشتم آخرش بگم ولی اجمالا بدونید با من تماسی گرفته نشد.
داره باشه، داره هیچ کاری چی نگیدار.